ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. داده‌های جدید نشان می‌دهند دقایق پیش از سقوط هواپیمای مصری دستگاه تشخیص دود به کار افتاده است. نخست وزیر هند روز یکشنبه به تهران می‌رود. و هند 750 میلیون دلار از بدهی نفت ایران را پرداخت کرده است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده، دقایقی پیش از سقوط هواپیمای پرواز 804 خطوط هوایی مصر، دستگاه‌های تشخیص دود به کار افتاده بودند. با این حال، یک مقام آمریکایی این گزارش را شایعی تایید نشده خوانده است. شبکه خبری CNN میگوید این هواپیمای ایرباس A320 دارای سیستم ارتباطی است که به صورت معمول سیستماتیک گزارش‌ها را مخابره می‌کند. هواپیمای مصری با 55 مسافر و 10 خدمه پرواز از فرودگاه شارل دو گل در پاریس عازم قاهره پایتخت مصر بود که بدون ارسال پیام اضطراری از سوی خلبان از رادارهای هوایی محو شد. بعد اعلام شد که این هواپیما در جنوب یونان در دریای مدیترانه سقوط کرده است. نیروهای امنیتی در حال بررسی فهرست مسافران و خدمه پرواز هستند تا سرنخی مبنی بر احتمال تروریستی بودن این حادثه پیدا کنند. ناریندرا مودی نخست وزیر هند روز یکشنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سفر به دعوت رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. قرار است در جریان این سفر چند سند همکاری بین تهران و دهلی نو در بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری، توسعه بندر چابهار، حمل و نقل و فرهنگی امضا شود. ایران و هند 13 سال پیش برای گسترش بندر چابهار به توافق رسیدند، اما با اعمال تحریم‌ها علیه ایران این پروژه متوقف شد. چابهار که در جنوبی ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، مرکزی حیاتی برای هند محسوب می‌شود. این بندر راهی به سوی افغانستان است که مناسبات امنیتی و اقتصادی نزدیکی با دهلی نو دارد و می‌تواند به عنوان مسیری برای تجارت با کشورهای نفتخیز آسیایی میانه استفاده شود. در همین حال خبرگزاری ایرنا به نقل از خبرگزاری هند گزارش داده است که این کشور در آستانه این سفر 750 میلیون دلار از بدهی نفتی این کشور را به حساب ایران واریز کرده است. ایرنا گزارش داده است که 500 میلیون دلار از این مبلغ توسط پالایشگاه منکلور و 250 میلیون دلار هم از سوی شرکت نفت هند تامین شده است. پالایشگاه‌های نفت هند این مبلغ را با استفاده از بانک اتحادیه هند به عنوان بخشی از طلب نفتی ایران به حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک هالک ترکیه منتقل کردند. احمد محمدی فرد، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور ایران، اعلام کرده است که مهاجران و پناهندگانی که فرزندان خود را در مدرسه ثبت نام کنند از ایران اخراج نخواهند شد. بیشتر مهاجران و پناهندگان در ایران شهروندان افغانستان هستند. بر اساس تازه‌ترین آمار اداره اتباع وزارت کشور، 11% از جمعیت افغانستان در ایران زندگی می‌کنند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران به خبرگزاری ایلنا گفته است در سال 94 48000 دانش آموز مهاجر در مدرسه‌های ایران ثبت نام کردند، ولی به گفته او تعدادی از این افراد برخلاف ثبت نام به میل خودشان سر کلاس درس حاضر نشدند. وکیل مدافع بابک زنجانی به خبرگزاری ایسنا گفته است شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از دریافت اعتراض و لایحه فرجام‌خواهی او، پرونده موکلش را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. رسول کوهبایزاده گفته است در حال حاضر دیوان عالی کشور پرونده را وصول و تعیین شعبه نکرده است. بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه دادگاه انقلاب به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام، بازگرداندن مال و جزای نقدی محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی با واکنش‌های مختلفی در ایران روبرو شد. پلیس سوئیس میگوید دست کم 16 نفر در تصادف یک قطار سریع‌السیر با یک اتوبوس در نزدیکی شهر برن زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس سوئیس روز شنبه در بیانیه اعلام کرد این تصادف جمعه شب رخ داده است. بر اساس بیانیه پلیس، مصدومان برای مداوا به بیمارستان‌های اطراف برده شدند و تحقیقات درباره علت این تصادف ادامه دارد. و نیروهای امنیتی در قزاقستان صدها روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و معترض را روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کردند. این بازداشت‌ها به دنبال درخواست گروه اپوزیسیون برای تظاهرات سراسری علیه تغییر در قوانین زمینداری در این کشور صورت گرفته است. تعدادی از روزنامه‌نگاران، از جمله تعدادی از روزنامه‌نگاران سرویس قزاق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. با این خبر میرسیم به مجله هفتگی دریچه و شما میتونید همراه باشید با مهتاب وحیدی را در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با ما بمونید.
برای حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
طی هفته گذشته دست کم 16 تن در ایران اعدام شدند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از مقام های ایران خواستار پایبندی به تعهداتشان در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک شد. در این نامه آمده اعدام مجرمان زیر 18 سال غیر قانونی است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به 10 سال زندان محکوم شد و حشمت الله تبرزدی بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت دست کم 16 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که جرم 10 نفرشان قاچاق مواد مخدر بود. 4 نفر در رشت، ساری، قزوین و مشهد به جرم قتل، 2 نفر در یاسوج به اتهام تجاوز به عنف و 10 نفر در رشت و یاسوج به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین بین المللی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تاکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسهیل ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
علاوه بر 16 اعدامی که هفته گذشته رسماً اعلام شده، به گفته سازمان حقوق بشر ایران 7 نفر دیگر هم در ارومیه و تبریز اعدام شدند که خبر اعدامشان اعلام نشده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید
موارد اعدام غیر رسمی یعنی اعلام نشده به این شکل توسط ما گزارش میشه که یا شاهد مستقیم یا منابعی در داخل زندانها و در داخل سیستم قضایی، وکلا، خانواده. و همیشه موارد اعلام نشده و غیر رسمی باید توسط دو منبع مستقل از همدیگه تایید شن برای اینکه ما شامل آمارمون بکنیم.
ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام است و سال گذشته میلادی هم حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند. اما علاوه بر این اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران هم از دیگر مواردی است که طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده را به دنبال داشته و جدیدترین آن مربوط است به نامه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به چند گزارشگر ویژه در سازمان ملل. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به پرونده علیرضا تاجیکی محکوم به اعدامی که در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بوده، خواستار پایبندی مقام های ایران به تعهدات بین المللیشان شده است. اعدام مجرمان زیر 18 سال با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد. کنوانسیونی بین المللی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزایی مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر و در همون کنوانسیون ذکر شده که در در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
درباره اعدام ها در ایران شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام هایی فرستادند، از جمله حبیب پوروسوقی که در کامنتی نوشته: من با مجازات اعدام مخالفم و معتقدم بسیاری از جنایات به شرایط اجتماع، قوانین کشور و وضعیت تربیتی انسان ها بستگی دارد. کاربر دیگری هم با نام مارک لطیفی گفته: این همه اعدام کردید، چه چیز عوض شد؟ جرم و جنایت نه تنها کمتر نشد که سن جنایتکاران پایین آمد. اما مخاطب دیگری با نام شهرام در کامنتی نوشته: به نظر من حکم اعدام کاملا درست و مناسب است و باید ادامه پیدا کند. اگر اعدام را بردارند، همه همدیگر را می‌کشند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه انقلاب تهران، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس کمپین لگام، کارزاری برای لغو مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شد که البته بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی 10 سال از این حکم قابلیت اجرا دارد. او که پیشتر هم با اتهام‌های مشابه به 6 سال زندان محکوم شده بود، از اردیبهشت ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به صدور این حکم اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، میگوید:
این 16 سال اومدن مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی بالاترین حکم گرفتن 10 سال، این راه اندازی لگام. الان حتی مقامات جمهوری اسلامی زیاد بودن اعدام خودشان رسیدن نمیخوان تجدید نظر کنن کاهش تدریجی احکام اعدام. چه چیزش میتواند جرم باشه؟ یا نرگس مراسم برگزار کرده در نقد منشور شهروندی آقای روحانی، روحانی خودش گفته بیاید منشور نقد بررسی کنیم، این چه چیزش جرمه؟ به نظر من این پروژه معلول سازی فعال مدنی نرگس باید در این فضای باشه، بیماریش دور خوب بشه.
حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، روز سه‌شنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. علت بازداشت او نامعلوم است. این فعال سیاسی که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده، تیر ماه گذشته با پایان آخرین محکومیت خود از زندان آزاد شده بود. آبتین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، میگوید بازداشت پدرش به صورت ربودن از خیابان بوده است.
این بارها تحت عنوان اتهامات مشابه در زندان بودن و الان ما نمیدونیم واقعا دلیل بازداشت مجدد ایشون چیه. قاضی پرونده گفته که شما افکن پیگیر کار ایشون نباشید چون که ایشون با ما همکاری نمیکنه و احیانا در حال پرونده سازی هستن برای ایشون.
سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای بار دیگر از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد. به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، مهدی بوترابی، مدیر گروه سایت‌های پرشین بلاگ، روز شنبه بازداشت شده، اما از علت بازداشتش خبری منتشر نشده است. امید سلیمانی، همکار سابق نشریه نوای وقت کرمانشاه، هم روزنامه نگار دیگری است که گزارشگران بدون مرز از بازداشت او در تاریخ 23 اردیبهشت ماه خبر داده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، آرش زاد، سردبیر سایت وبلاگینا، هم شهریور ماه سال پیش توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده، اما از علت بازداشتش خبری در دست نیست. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، میگوید
از سال گذشته این تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون میشوند. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.